این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب سلام به شما که دارید این گفتگوی عمیق رو گوش میدین. ما امروز میخوایم نتایج تحقیق خودمون در سایت ایرانپدیا رو درباره یک اتفاق خیلی عجیب بررسی کنیم. اتفاقی که عملاً زندگی روزمره رو تو کل منطقه متوقف کرد.
آره دقیقاً، برای درکش هم واقعاً باید از اون معیارهای سیاسی معمول فاصله بگیریم. رویدادی که ما تو دیماه 98 یا همون ژانویه 2020 روی اون تحقیق کردیم، در واقع یکی از بزرگترین مراسم‌های سوگواری در تاریخ معاصره.
راستش وقتی ما داشتیم این مقاله رو تو ایرانپدیا می‌نوشتیم، یه چیزی که خیلی منو درگیر کرد اون مقیاس وحشتناک جمعیت بود. میدونیم ما داریم درباره 20 تا 25 میلیون نفر آدم حرف میزنیم.
اوه، عدد واقعا خیره کننده است.
تازه فقط تو تهران 5 تا 7 میلیون نفر اومده بودن تو خیابون. یعنی شما تصور کنید کل جمعیت یک کشور اروپایی رو همزمان بیاری تو خیابونای تهران. خب به عنوان یه محقق آدم اولش شک میکنه که چقدر از این جمعیت واقعا خودجوش بودن.
این دقیقا همون سوال مهمیه که باید بپرسیم. و خب دلیلش اینه که این فقط یک مراسم عزاداری متمرکز تحت نظارت دولت نبود. این در واقع یک نمایش خیلی عظیم از گفتمان مقاومت بود که اصلا مثل یه موج از مرزها عبور کرد.
منظورت همون شهرهای عراق دیگه، درسته؟
آره، یعنی از بغداد و کربلا و نجف شروع شد، بعد تازه از مرز رد شد و اومد ایران. تو ایران هم اهواز و مشهد و تهران و قم و در نهایت کرمان رو شامل شد. ببین این حجم از هماهنگی جغرافیایی رو واقعا نمیشه فقط با دستور دولتی ایجاد کرد.
درسته، یعنی یک شبکه مردمی خیلی قوی و از پیش ساخته شده نیاز داره. و خب به خاطر همین عظمتش هم بود که رسانه‌های دنیا اصلا نتونستن نادیدش بگیرن. شما میدیدی شبکه‌های مثل رویترز و بی بی سی و نیویورک تایمز مدام داشتن گزارش میدادن.
واقعا نمیتونستن سانسورش کنن.
آره، حتی یادمه تو تحقیقاتمون به اون گزارشگر شبکه MSNBC هم اشاره کردیم. طرف وقتی اون تصاویر هوایی از جمعیت رو دید، روی آنتن زنده اعتراف کرد که دستور ترامپ کاملا نتیجه معکوس داشته. ولی خب سوال اینجاست که این جمعیت چطور تونست تنش‌های بین ایران و آمریکا رو تغییر بده؟
خب تغییر این تنش‌ها به خاطر اون نمادهایی بود که به کل دنیا مخابره می‌شد. یعنی رسانه‌ها فقط یه مشت آدم غمگین رو نشون نمی‌دادن. اونا دریایی از پرچم‌های قرمز رو به تصویر می‌کشیدن.
که تو فرهنگ شیعه نماد خونیه که به ناحق ریخته شده، درسته؟
دقیقاً، نماد خونی که باید انتقامش گرفته بشه. یا مثلا اون پیشانی بندهای انتقام سخت و خب اون اشک‌های رهبر ایران موقع نماز که خیلی بازتاب داشت. اینا همش پیام‌های استراتژیک بود. اصلا شبکه الجزیره همون موقع گفت این بزرگترین تشریح تاریخ ایران مدرنه.
چون واقعا معادلات روانی بین تهران و واشنگتن رو وارد یه فاز جدید کرد. ولی میدونی فراتر از این بحث‌های سیاسی، من میخوام به اون پیوند عاطفی مردم اشاره کنم. روانشناسی جمعیت تو این ابعاد به شدت ملتهبه.
آهان، مخصوصا وقتی پیکره رسید به کرمان.
آره، اونجا دیگه احساسات به اوج خودش رسید. اون بیقراری و هجوم بی سابقه مردم برای اینکه فقط یه لحظه به تابوت نزدیک بشن، متاسفانه باعث شد 56 نفر تو اون ازدحام جونشون رو از دست بدن. این واقعیت تلخ نشون میده که فضا چقدر شارژ و احساسی بوده.
کاملا موافقم. انگار اصلا یه جور زیارت عمیق بود تا یه تشییع جنازه معمولی. و جالبه که این احساسات خام فقط تو خیابون نموند. یعنی بلافاصله متبلر شد و راهش رو به هنر پیدا کرد.
آهان، مثل همون نمایشگاه عکسی که تو مقالمونم آوردیم، اسمش کارام جانم میرود بود، درسته؟
آره، کارام جانم میرود. هنرمندا تو این نمایشگاه دیگه کاری به سیاست و ژئوپلیتیک نداشتن. اونا تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی ثبت اون سوگ خالصانه و پیوند عاطفی عمیق بین مردم و قهرمان ملیشون.
چقدر جالب. خب برای پایان این برنامه میخوام شما که دارید به ما گوش میدین به یک موضوع عمیق فکر کنید. اینکه چطور ممکنه یک رویداد واحد همزمان بتونه معادلات پیچیده ژئوپلیتیک جهان رو تغییر بده و در عین حال عمیق‌ترین جنبش‌های فرهنگی و هنری رو تو دل یک جامعه خلق کنه.
واقعاً جای فکر داره. تأثیر این پیوند عجیب بین سوگ و سیاست تو دهه‌های آینده چطور خودش رو نشون میده؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپیدیا نیز همراه ما باشید.